اتفاق بیفته. از شما متشکرم جناب پاک آیین و اگر فرمایش دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
عرضی ندارم، منم تشکر میکنم از این توجه شما.
خداحافظ. شما هم پیش آمده که شعر یا کتابی رو خوندید و احساس کردید که چقدر براتون جذاب و دلنشین بوده، دلتون خواسته با پدیدآورنده و خالق این اثر، چه شعر و چه نوشتار در یک کتاب، ارتباط برقرار کنید، یک ارتباط روحی، و به او بگید که چقدر حرف دلم رو زدی. این ارتباط روحی معمولا برقرار میشه بین اهالی هنر و نویسندگان و شاعران با مخاطبان آثارشون. برنامه ققنوس امروز این فرصت رو برای شما فراهم کرده تا ضمن اینکه به ما میگید نویسنده یا شاعر مورد علاقه شما کیه، به همون بگید که دلتون میخواد بهش چی بگید.
داداش اهل قلم است، شاعر است، شعر میگه، مدا هم هست. به نام جعفر رسول‌زاده چهارم از رهبر جایزه گرفتم از کاشان صدقه رسول‌زاده.
بله، به شما و برادر بزرگوارتون و همه نویسندگان و اهالی قلم ما هم تبریک میگیم. شماره پیام کوتاهمون 3558. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند.
با سلام، من عبدالحسین امادی هستم از شهرستان ساری. تمام شاعرهای ایران دوست دارم، اما شاعر مورد نظر من که واقعا دوستش دارم صاحب تبریزی است. خدا حافظ.
شنونده با شماره 914-58 نوشتن: من هم روز قلم رو به همه صاحبان قلم تبریک میگم و امیدوارم که همه اونها در راستای خدمت به بشریت و انسانیت و صلح و آرامش از قلمشون استفاده کنن.
سلام، من عرض میکنم در مورد برنامه که داره پخش میشه، میخواستم روز قلم رو به اصحاب قلم تبریک بگم و همون جوری که تو قرآن خدا میفرمان بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسطرون، و قسم میخوره به قلم و آنچه می نویسه و می نگاره. و نویسنده عزیز من و مورد علاقه بنده و کتابشون حضرت سعدی هست و کتاب گلستان که واقعا درس زندگی رو به تمام اشتراکات بشری میدن. لقمان کریمی هستم از کردستان سفید.
از خوزستان گرم خانم الهام برنامه ققنوس رو میشنون و نوشتن: از شاعران مورد علاقه هم میتونم به جناب سعدی و حافظ شیرین سخن اشاره کنم و همینطور استاد قیصر امینپور. گشت و گذاری در شعر ایران زمین به روایت مرتضی امیری اسفندقه در بخش هزاره شعر و ادب فارسی.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بردن کرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه فرهیخته فرهنگ. در برنامه پیشین در باب و باره شعر و شخصیت کسائی با شما سخن گفتم و خیلی سریع زود به سر خانش نخستین قصیده از او شدیم، به این دلیل که یادآور شده باشیم این قصیده بخشیش در روایات نیامده، حذف شده یا در نظر گرفته نشده یا به هر دلیل، اما این قصیده سند دقت و رقت طبع کسائی در حوزه ادب آیینی و ارادت او به انبیا و اولیاست. باد صبا در آمد فردوس گشت، صحرا آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا. آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفل، آورد نامه گل باد صبا به صحبا. این آغازینه قصیده در واقع تشبیب، ابر آمد از بیابان چون طیلسان رهبان، برق از میانش تابان چون بسدین چلیپا، آهو همی گرازد گردن همی فرازد، گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. فرجامینه قصیده گریز قصیده، نفس به نفس، بیت به بیت، سرخ و سیه شقایق، هم ضد و هم موافق، چون مؤمن و منافق، پنهان و آشکارا. فضا آماده میشه برای پرداختن به یک روزه منظوم که میتوان گفت در زمره نخستین روزه های منظوم تاریخ ادب پارسی است و نگاه او به مدح و غزل و مقتل، بیزارم از پیاله و از ارغوان و لاله، ما و خروش و ناله، کنجی گرفته معوا، دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم، مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا. میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را، مقتول کربلا را تازه کنم تبلا. آن نازش محمد پیغمبر مؤبد، آن سید ممجد شمع و چراغ دنیا، آن میر سربریده در خاک خوابانیده، از آب ناچشیده گشته اسیر قوغا، تنها و دل شکسته برخیشتن گرسته، از خان و مان گسسته و از اهل بیت و آبا، مجروح خیره گشته، ایام تیره گشته، بدخواه چیره گشته، بی رحم و بی محابا. این سخن با حرف بسیاری از ابیات تشبیب و بیت‌های پس از گریز قصیده رو فقط به این دلیل یادآور شدم و زمزمه کرده باشم که گفته باشم در کنار مدح و غزل مقوله‌ای به نام مقتل نخستین بار پیش از ناصر خسرو قبادیانی در شعر کسائی مروزی چهره خودش رو نشان میده. شاید اونها که تاریخ رو بررسی میکنن بسیار دقیق و رقیق به این نکته، به این حقیقت فاش بپردازند که مدح و غزل تعریفش در اون روزگار چگونه بوده و مقتل چگونه و اینک چگونه، و این تاریخ دریافت بشه که شاید در ایامی از ایام همان روزگاران محرم با نوروز در یک لحظه همدیگر رو ملاقات کردند و این قصیده سروده آمده است. این بخشش حتما به گردن و گرده مورخین خواهد ماند، اگرچه که اهل ادب نیز از تحقیق آن ناتوان نیستند. تا برنامه دیگر، خدایار، مولا نگهدار.
شکوه پرواز ققنوس در ایستگاه فرهنگ. در روز شمار ادبی ققنوس باید یادی کنیم از دکتر محمد معین که دیروز 13 تیر ماه سالگرد درگذشت این پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی بوده است. محمد معین فرزند معین العلماء پس از پایان تحصیلات مقدماتی برای ادامه تحصیل در دارالفنون ساکن تهران شد و به تحصیل در دانشکده ادبیات پرداخت و دانشنامه دکترای خود را در سال 1321 دریافت کرد. دکتر معین حدود 24 جلد کتاب تألیف کرد. از فعالیت‌های پر اهمیت او همکاری با علامه دهخدا و تنظیم فیش‌های چاپ نشده بعد از فوت دهخدا بود. او همچنین طبق وصیت نیما یوشیج بررسی آثار او را بر عهده گرفت. از جمله تألیفات با ارزش او فرهنگ معین در 6 جلد است که از منابع معتبر واژگان زبان فارسی است. دکتر معین به علت کارهای زیاد مطالعاتی و تحقیقاتی در سال 45 در یکی از اتاقهای دانشکده ادبیات بیهوش شد و به اغما رفت. برای معالجه او اقدامات زیادی شد و را به کشورهای مختلف بردند، اما سرانجام پس از 4 سال و 5 ماه که در حالت اغما بود در 57 سالگی درگذشت. درود خداوند در زانی تمام کسانی که برای اطلاع فرهنگ و هنر و ادب ایران زمین کوشیدند. 17:45 دقیقه است. در روز قلم با برنامه ققنوس همراه شماییم و حالا با یکی از اهالی قلم، یکی از صاحبان فرهیخته قلم ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر تمیمداری، ایشان استاد ادبیات دانشگاه علامه هستند و صاحب تألیفات بسیار. سلام عرض میکنم، این روز بر شما مبارک.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و این روز هم بر شما فرخونده باد.
سپاسگزارم آقای دکتر تمیمداری. دلمون نمیخواد که جانتون سلامت باشه، دلمون نمیخواد که این روز به یک تبریک و تهنیت کلیشه‌ای تنها سپری بشه. دوست داریم که از دغدغه‌های اهالی قلم هم بشنویم. با توجه به ظرفیتی که رسانه داره میتونه پلی باشه بین هنرمندان و اهالی قلم با مسئولان. شما به عنوان یکی از افرادی که در این حوزه فعالیت‌های بسیاری دارین و به عنوان یکی از نمایندگان این قشر، از دغدغه‌های اهالی قلم برامون بگید.
والا چرس کنم، دغدغه اهالی قلم که یکی از اونا خود بنده بسیار کوچک باشم این است که واقعا مراکز فرهنگی ما در کشورمون باید از اهالی قلم و از اهل قلم واقعا حمایت بکنن و امکاناتی برایشون فراهم بیارن. در بعضی از کشورها پیشرفته، خب برای اهل قلم، کسانی که اهل ترجمه هستن یا محصولات هنری تولید میکنن، در مقایسه با تجار و در مقایسه با جراحان و پزشکان و سایر اصناف، خب درآمد کمتری دارن و احتیاج به حمایت دارن. حالا همش هم دنبال پول نیستن، ولی حداقل زندگیشون تامین بشه، اهل قلم، اهل ترجمه، بیمهشون تامین بشه و مسکنشون تامین بشه. به هر حال میدونید که قلم اساساً وسیله ای است که تا تمامی ارث فرهنگ و تمدن رو از قومی به قومی، از ملتی به ملتی، از دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر به ارث میرسانه.
همینطوره.
و اگر واقعا قلم نباشه، همیشه بشر در همون غارهای اولیه در حالت کور و کبود زندگی خواهد کرد و به هیچ جا نخواهد رسید. ما الان اینجا که داریم خدمت شما صحبت میکنیم، شما تلفن میزنید و دوره قلم صحبت میکنید، ما در واقع محصول، یعنی اهل قلم محصول هزاران سال تاریخ هستن که آثار قلمی دیگران به دستشون رسیده و امروز بارور شده و این محصولی که امروز در دست ما هست محصولی نیست که یک شب و دو شب و صد ساله به دست آمده باشه، بلکه از روزگاران باستان، حتی روزگاران اسطوره‌ای که ما دیگه تاریخ هم در اون زمان نداشتیم، ولی میراث شما به ارث رسیده. تاریخ فرهنگ ایران به 75,000 سال و 800,000 سال میرسه در کتاب‌هایی که راجع به باستانشناسی و تاریخ فرهنگ ایران تحقیق میکنن. این رقم‌هایی که نقل شده واقعا سرسام‌آوره و تنها قلم بوده. حالا این قلم که میگم قلمی بوده که با آهن روی سنگ مینوشتن.
بله.
با قول رودکی میگه که مردمان بخرد در هر زمان راز دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگندر همی بنگاشتند. یعنی قدیم روی سنگ می نوشتن، انقدر سخت بوده نوشتن. به هر حال اندیشه با قلم بیان میشه و بیهوده نیست خداوند در قرآن کریم یک سوره به نام قلم قسم قرار میده، قسم میخوره به قلم، به دوات و به خطوط و به کلماتی که کلمات یا خطوطی که قلم می نویسد. و بعد میگه و ما انت و نعمت رب که به مجنون، این پیغمبر شما مجنون نیست، به نعمت رب بیگانه و مجنون نیست. نعمت رب چیه؟ بزرگترین نعمت رب بر اساس همین سوره قلم، قلمه، کلمه قلمه و مصداق قلم، و مصداق قلم بسیار قویه، یعنی از اون حتی تیری که رها می شده در ماه تیر، میدونید خب در تیرگان یا ماه تیر علت این که این روز رو قلم قرار دادن این هستش که یک اشاره به ستاره تیر داره که ستاره تیر میدونید دبیر فلکه.
بله. و نویسنده است گویا.
احسن. یعنی اون چه که در افلاک بر اساس اعتقاد قدما تقدیر میشده بر بندگان بر عالم، در واقع این ستاره تیر بوده که
چه نامگذاری شایسته و نیکوی هم بوده در این روز.
احسن.
خیلی از شما متشکرم، چقدر شایسته فرمایش کردید. امیدوارم که
عدشن.
افرادی که باید شنیده باشند. تبریک دوباره و خداحافظ شما.
متشکرم، خداحافظ.
و حالا صدای شما.
خواستم عرض کنم خدمتتون که همین روزایی که مناسبت داره با کتاب و کتابخوانی و شاعر و شعرا، ما میبینیم فقط میان رو حافظ و سعدی و مولوی و من میخوام بینم فرض مثلا بعد سخی شیخ محمود شبستری جاش کجا، کمال الدین اسماعیل جاش کجا، همام تبریزی جاش کجا، اوحدی و مراغعی و امیر خسرو دهلوی و خواجو کرمانی، خب اینا همشون بالاخره یاداوری باشه بهتر. ابن یمین که خیلی واقعا، سلمان ساوجی، محتشم، جامی، اینها کسانی هن که واقعا همه هر کدا برق کتابشون رو باز میکنی میبینی دریایی از ادبیات هستن. شاید با معرفی شما مردم آگاه میکنه، در این رابطه هم اطلاعاتی خودتون جمع‌بندی کنید از این شعرها که در حد 2300 نفرم یادآوری کنید. اسماعیل بیاوی هم از علی گوده است.
شاعر مورد علاقه من حکیم ابوالقاسم فردوسیه که اشعارش تمام اوج حماسیه. بعد سعدی شیرین سخن، کتاب بوستان و گلستان که اوج غزل رو داره ابیاتش، و حافظ لسان الغیب که اشعارش اوج عرفانه. اعظم جلایی هستم از تهران.
من چطور میتوانم این دو بیت حافظ را با چیزی دیگر یکی بدانم؟ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری، یا این غزل صبحیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم. عزیز هستم، پر هستم از تهران.
متشکرم از تماساتون، چه کلام شیرینی دارید شما مخاطبان ققنوس و شبکه فرهنگ. قرار بود بخش یک شعر یک شاعر رو هم به شما تقدیم کنیم که چون تلفن هاتون زیاد بود و پیام هاتون، عذرخواهیم و این بخش رو در روزهای آینده بهتون تقدیم میکنیم. فقط یک نکته، یکی از مخاطبان فهیم ما اگر اشتباه نکنم از علی گودرز گفتن که چرا فقط درباره سعدی و شاعر و این عزیزان نامدار صحبت میکنید، چرا به بقیه نمیپردازید. ما در بخش هزاره شعر و ادب فارسی با اجرای جناب امیری اسفندقه دقیقاً دغدغه‌ای چون شما داشتیم و به دیگر نام‌آوران و بزرگان ادب فارسی پرداختیم. لحظه های شما پر از شور و شیدایی و شاعرانگی. خدا حافظ.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. دعوت میکنم ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید. مدت این میان برنامه هم حدود 5 دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هستید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکستهایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کارو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید. طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ، رادیو کتاب رو خواهید شنید. مدت این برنامه حدود 21 دقیقه است. همراه ما باشید و هم برنامه رو بشنوید.
رادیو کتاب. خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.